الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خدمت با سعادت شما عارضم که بحث ما درباره فرمایشات حضرت امام بود، در واقع توضیحی که به مسئله خطاب الهی و اضافه اصولی که به بحث داشتن و عرض کردیم که آیا این اضافه اصولی که امام دارن اینجا که در واقع فارق فرمایش ایشون میشه با فارق فرمایش هست امام خواهد شد و فرمایش مرحوم علامه طباطبایی، چون مرحوم علامه در مسئله خطاب الهی حیث بحثشون فقط حیث در واقع تحقیق وحی و تحقیق خطاب و اون مراتب سگانه وحی بود. امام آوردن یک اضافه اصولی به این بحث ارائه کنن و اون اضافه اصولیشون آوردن مسئله خطاب کتبیه که بگن اینجا ما یه خطاب کتبی داریم در کتاب الهی و این خطاب کتبی خلاصه نکته اضافه است بر تحلیل فرمایش آقای طباطبایی. قبلا هم عرض کرده بودیم که این نکته اضافه یه مقدار کمک میکنه به ما در پاسخ به استادمون علامه جوادی دام ظله العالی که ایشون به ما کردن، میشد با این اضافه اصولی امام به ایشون جواب داد، یعنی گستره کلام الهی رو به ناس کشون از باب خطاب کتبی نه از باب خطاب شفاهی اینطوری که حالا ممکنه ما بعدن ازش استفاده هم بکنیم بیشتر توضیح بدیم. ولی این اضافه اصولی که امام ارائه کرده که خواسته خطاب الهی را اینجا خطاب کتبی بدانه نه خطاب شفاهی، خب این خطاب کتبی دانستن که کمک میکنه به ادامه بحث ما و یه نگاه امتدادی فنی میده به مسئله وحی امام رضوان الله تعالی علیه، آیا مرتبط میشه با بحث خطاب قانونی یا نه؟ آیا ایتیکه اصولی که امام به این بحث اضافه کرده مسئله خطاب قانونی را هم که قبلا ایشون به عنوان مبنای مختارشون مطرح فرمودن اینو پیوند میده خطاب الهی رو به خطاب قانونی و خطاب الهی رو از زیر ساختهای بحث خطاب قانونی به حساب میاره یا نمیاره؟ بحث ما این بود. عرض کردیم که ریشه این بحث به عبارات امام برمیگرده و اشکالی داشتیم به عبارات اساتید بزرگوارمون، هم صاحب المحصول و هم استاد بزرگوارمون حسای فاضل رضوان الله تعالی علیه، که آقا شما این دقت و تحدید و تفکیکی که تو عبارت استادتون هست امامه بیان نمیشه. امام رضوان الله تعالی علیه اینجا تا اینجا رسوندیم عباراتش رو که آمده اند و فرموده اند که ما خطاب قرآنی را خطاب شفهی و مشافهه نمی دانیم، یک بار با حد وسط تحلیل حقیقت وحی، یه حد وسط مستقله که الزاماتش هم تحلیل کردیم. سه نکته بر این اساس متفرع شد که جلسه قبل بیان کردیم اینا. حد وسط دوم امام اینه که نه، من اصلا اگر روال عقلایی تقنین رو در نظر بگیرم، روال عقلایی تقنین اقتضا میکنه که در واقع حیث ابلاغ و تبلیغ قانون حیث شفهی نباشه. حیث ابلاغ و تبلیغ یک قانون باید به شکل جریده مثلا رسمی و روزنامه رسمی و یک در واقع خطاب کتبی باشه. این که من بگم در روال عقلایی با قطع نظر از تحقیق حقیقت وحی، من برای در واقع تبلیغ یک مسئله نمیتونم جلسه مخاطبه تشکیل بدم. و به تعبیر قشنگی که امام به کار میبردن، مقنن طرف خطاب نیست، اینجا طرف خطاب شفاهی نیست و مقنن غیر از مبلغه. گفتیم این جهت دوم فرمایش امامه. در جهت اول که حقیقت وحی تحلیل میشد، نشون دادن که وحی و تبلیغ دو چیزن. واسطه وحی هر که باشه، سیستم وحی هر طور تحلیل بشه، این تحقیق حقیقت وحی غیر از تبلیغه که اونو گفتم، نکاتش هم گفتم. و نمیشه پیامبر رو که شجره موسی دونست، اون یه تحلیله با یه سیستم، این یه بحث عقلایی دیگه است. بر اساس این نکته عقلایی که امام الان میخوان مطرح بکنن، ما سوال کردیم که این در واقع تفکیک این دو تا حد وسط، که من دو تا حد وسط دارم و دو تا سازمان دارم، یکیش تحقیق حقیقت خطاب الهی است و جدا کردن در واقع مخاطب و مخاطب از مبلغ، یکی تحلیل روند عقلایی تقنین و جدا کردن مقنن از مبلغه. دو تا حد وسط دارن. خب اگه این دو تا حد وسط رو من تو عبارات امام که خوندیم، بعضی از عبارات امام رو و عرضم خواهم کرد مجددن، ما خوب تصدیق کنیم، میتونیم ارتباط اینها رو با خطاب قانونی بحث کنیم. مخصوصا اگر تونستم دو تا حد وسط رو تو بحث خودمون به یه جا برگردونم، که ظاهر عبارات امام به نظر ما اینه که هر دو کار رو امام انجام داده، هم خود حد وسط دوم را به خطاب قانونی برگردونده، حد وسط دوم را به خطاب قانونی برگردونده، و هم خاصه بین حد وسط دوم و اول در ما نحنفی اشتراکی و مخرج مشترکی به اصطلاح قائل بشه. اگر این دومی هم بشه که دیگه خیلی روشن‌تر و صریح‌تره در این مسئله. اینجا بحث رو قرار بود خلاصه عبارات امام را ملاحظه بکنیم در دو جا، یکی بخشی از عباراتشون رو در خطاب قانونی ببینیم، یکی با اون نگاهی به اون عبارات این عبارات اینجا رو با دقت بیشتری تلقی کنیم. و عرض کردم جلسه خلاصه قبلی که عزیزان یه نگاهی به عبارات اساتید ما داشته باشن که علا قوتن و علا ذکرن، عبارات استادمون است آی فاضل و عبارات استادمون است آی سبحانی، که خوب این مدعای ما معلوم بشه و روشن هم بشه که این اساتید بزرگوار ما تلامذه هست امام خوب به بیان استادشون نپرداختن. کمون که حالا در ادامه میگم از دعای جوادی هم اگه خوب میپرداختن، شاید گستره کلام الهی را به ناس میتونستن تأمین کنن با خطاب کتبی. یعنی این حیث امتدادی و اصولی بحث امام، نرن با استادشون علامه درگیرشن سر تحقیق وحی و حیث وحی و تبلیغ و یکی کنن که نشد. در بیانات هست امام، عبارات هست امام که ما بخواییم دوتا عبارات امام رو ملاحظه کنیم، حالا خوبیش اینه که خود تهذیب هم که بالاخره صاحب المحصول تقریر کردن ما تقریرات بیانات استادشون هست امامه در اختیار ماست. در تهذیب خب امام رسماً دوتا حد وسط رو از هم جدا میکنه. امام اینجا میفهمه و تحقیق فی دفع الاشکال عن هذا القسم، خب دو تا اشکال بود، قسم اول بحث تکلیف به معدوم بود که امام تحلیلش کردن، گذشتیم ازش. قسم دوم خطاب معدوم و غیر حاضر بود. امام می‌فرماد در قسم دوم که بخوایم بحث خطاب رو حل کنیم به معدومین، این است که ان الخطابات القرآنیه لیست خطابات شفاهیه لفظیه. این خطابات خطاب شفاهی لفظی نیستن. یادتون باشه ما اینجا میگفتیم خطاب حقیقی هستن ولی خطاب لفظی و شفاهی نیستن. و همینجا بل که خطابات کتبیه، این یه مطلب، این یه ادعا. و مثلها القوانین العرفیه الدائره بین العقلا. اینم ادعای دوم، که پس قرآن از نوع خطاب شفاهی نیست، لفظی تو این خطاب وجود نداره، یه بحثه. این که این خطابات خطابات کتبیه هستن و خطابات کتبیه مثل قوانین عقلائیه، یه بحث دیگه است. بعد ایشون میفرماد که اما کون الثانی من هذا القبیل، قوانین عقلائیه الدائره بین العرفیه الدائره بین العقلا از قبیل خطاب کتبیان، اینو جدا بحث میکنن. فواضحون که اینو عرض میکنیم. بعد میگن اما الاول، اما بخش اول که قرآن خطاب شفهی لفظی نیست، اونم بحث حقیقت وحیه. پس مستحضر بشید، امام دو مدعا دارد و دو مدعا را با دو دلیل ثابت میکنه. متعاله ارتباطشون رو بعد عرض میکنه. ما قدم دوم ارتباط اینا بود. خب دوم، اولی را که بحث حقیقت وحیه مفصل تحقیق و تحلیل کردیم، تمام شد رفت. اولی رو که میخوان بگن که اصلا قوانین عقلائیه و روند عقلائیه تقنین خطاب کتبیه، نه خطاب شفهی لفظی. این مطلب، این خیلی مهمه که امام میخواد بفرماد اینجا. حالا عبارتی که ایشون در مناهج دارن خیلی روانتره، این اون کبراش قویتر گفته میشه توی تیکه، در تهذیب جدا کردن به عبارت، عبارت هم عبارت خوبیه، اما اون شابیت خوب بیان نمیشه. ملاحظه کنید اینجا وقتی میخوان ثانی رو بحث کنن، اما کون و ثانی من هذا القبیل، یعنی قوانین عقلائیه دائره کتبیت، فواضحون فلان المقنع فی القوانین العرفیه و سیاسیه سواء کان شخصا واحدا ام هیئتا و جماعه بعد ما احکمها و اثبتها یتشبث فی ابلاغه و اعلانه به نشر فی الکتب و الجرائد و بقیه عبارت. بحثشون اینه. ولم ولکن جعل الحکم به صورت الخطاب علی الناس فی قول القائل یا ایها الناس، اینطوری که خطاب کتبی وجود داشته باشه. در مناهج عبارت امام روانتر بود. چرا؟ امام صریح میگفت فلان المقنن غیر المبلغ، قانون این میشد کرنه من یه اصل عقلائی دارم که مقنن مبلغ نیست. این حیثه که حیث تقنین عقلائیست و تفکیک حیث تقنین از تبلیغه، و مقنن طرف مخاطبه نیست به خطاب لفظی. این خیلی اونجا در واقع شاه بیتش قوی در میاد. چرا خوب میشد؟ چون در بخش اول ما میخواستیم بگیم تبلیغ غیر وحیه، او تو کتاب خدا با استدلالات قرآنی و تفسیری ما با تحقیق حقیقت وحیه. علامه بهش پرداخت، امام هم بهش پرداخت، عباب این که امام میخواست بگه نه، نبی کشجره موسی نیست، جا زیده همون مطلبی که خوندیم ازشون. اون حد وسط اول بود. حد وسط دوم اونجا خیلی صریح و روشن اومده یک بحث عقلائی. مقنن مبلغ نیست، مقنن طرف خطاب نیست. خب این عبارت اینجا شد که پس نگاه کنید اولا حد وسط ها دو حد وسط ها، دو مدعان با دو حد وسط، صریح و روشن. خود صاحب المحصول که مقرر امامه در تهذیب اینو کامل تقریر میکنن و خیلی هم خوب بیان میکنن. البته عبارت امام در مناهج قویتره، شابیت رو قویتر میگه. اما اینکه دو تا مطلبه با دو تا حد وسط صریح آمده، این اضافه اصولی امام به حیث خطاب الهی کاملا اینجا محسوسه که بعدا به درد ما میخوره برای بحث با تلامزه امام. این نکته اول. عبارات ایشون در خود خطاب قانونی هم باید دیده بشه که این دفعه رابطه این حد وسط بحث تقنین را که غیر از مسئله تحقیق حقیقت وحیه ولی در زیر ساخت تحقیق حقیقت وحی گفته میشه، این رو ببینیم و بدانیم. خدمت با سعادت شما عارضم که اونجا در عبارات باز خطاب قانونی باز خوبه که از خود تهذیب استفاده بشه، میشه از مناهج هم بعدن اگر لازم شد. حالا چون ما قبلا اینا رو بحث مفصل کردیم، در حد کد و آدرس من عرض میکنم که ارتباط رو لمس کنید. امام اونجا خب در مقدمه در واقع پنجمی که ذکر میکنن که الخامسه کل حکم کلی قانونی و هو خطاب واحد متعلق لعامه المکلفین، در این بحث خطاب قانونی که خطاب واحدی است متوجه عامه مکلفینه، وقتی میخوان اینو توضیح بدن، خب قول مقابلین رو که خلاصه میخوان تحلیل کنن و تجزیه تحلیل کنن به اینجا میرسونن که اونا میگفتن خطاب منحله و وقتی منحله یه خطاب به عاجز خورده دیگه، نمیتونه به عاجز خطاب بخوره، یه خطاب به مثلا صاحی خورده، نمیشه به صاحی خطاب بخوره، خطاب به غیر حاضر خورده مثلا دیگه نمیشه بهش خطاب بخوره. ببین همش تو این رده قرار میگیره. این میخوام بگم که این لغوه، ممتنعه. امام برای رد این حرف میفرماد این حرف در خطاب شخصی درسته، در خطاب قانونی و هازا به خلاف الخطابات الکلیه المتوجهه الى العناوین کالناس و المؤمنین، فان نسبه تلك الخطابات يسح من غير استهجانه. حالا سوال اینه، این خطاب به عامه ناس که من بیام خطاب بکنم به عامه، یعنی میگم یا ایها الناس، یا ایها المؤمنین، یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود، اینطوری، یا ایها الناس کذا و کذا، اینطوری. حالا سوال اینه، این يسح من غير استهجانه به خطاب لفظی شفهی یسه، یا این در جای خودش چون امام رضوان الله تعالی علیه خواسته بگه عقلائیش کتبیه. ببین الان سوال اینه، یه حد وسطی که ما قبلا بررسیش کردیم و گفتیم به شما تتمه ای داره بر اساس مبنای امام در خطاب الهی، الان باید بگیم، بگیم این صحت این خطاب که امام خواسته بگه از باب، یعنی جدل خواسته بکنه امام اینجا، خواسته بدون اشاره به اصل مبناش جدلن بر اساس اینکه اینا اینو خطاب لفظی شفهی میدانن باشون بحث کنه، بگه ولو خطاب لفظی شفهی باشه چون خطاب خطاب عامه کلیه مشکل نداره. اینه سوال اینه. حالا این که اینجا فرموده هازا به خلاف الخطابات الکلیه المتوجه الی العناوین، خطابی که توجه به عنوان کن ناس و المؤمنین کرده، این خطابه چی آخرش، چی آخر حرف امام چیه؟ اونجا داره میگه تقنین عقلائی و قوانین عقلائی دائره بین الناس، اصلا توشون خطاب شفهی نیست، خطاب کتبی. اینجا دعوا سر چیه؟ خطاب شفهیش اشکال نداره؟ بعد این نکته اینه حالا. بعد امام رضوان الله تعالی علیه اینجا شاهدی میاره. حالا ما بعدن میگیم این شاهد اتفاقا تو همین بحث خطاب الهی از شواهد استاد ما هست، آقای فاضل. ولی باز اون ارتباط روشن نمیشه. شاهد امام بر این که این اشکال نداره اینه که ان الضروره قائمه به ان الاوامر الالهی شاملتون للعصاد، ما انها شاملتون للکفار، مع ان الخطاب الخصوصی الى الكفار و کز العصاد المعلوم تقیانهم من اقبه المستعجنان. باز این خطاب خصوصی که امام میگه اقبهه، خطاب لفظی خصوصی اقبهه یا خطاب کتبی هم اقبهه؟ این دعوا سر این الان. استاد ما هست آقای فاضل، اگه خاطرتون باشه قبلا که خوندیم فرمایشات ایشون رو تو همین تحقیق مسئله، ایشون همینجا در تحقیق مسئله تو بحث خطابات شفاهی دو تا شاهد آورد. یکی میگفت که در جاهایی که ما در آیات قل داریم، قل یا ایها الکافرون، پیغمبر اینجا مأمور به خطابه، قل در یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مأمور به خطاب نیست چون قل صدر آیه نیست. اینجا که مأمور به خطابه، پیغمبر خطاب شفهی ایشون بخواد بگه نداشته با کفار، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اینطوری. بعد یه قرینه هم آخرش آوردن، دو معید. یکی از قواعد فقهی ما این است که کفار همونطور که مکلف به اصولن، مکلف به فروع دین هستن، لذا اوفو بالعقود مختص مؤمنین نیست، کفار هم شریکن، عصات هم شریکن. اینا رو به عنوان شاهد آورده ایشون، ولی نسبتش با مسئله خطاب قانونی که اونا در بیان امام از باب عزف آمده. الان سوال مهم بحث ما اینه که بالاخره اینجا امام رضوان الله تعالی علیه داره چیکار میکنه؟ اینجا داره با قطع نظر از این که خطاب شفاهی باشد یا کتبی باشد، این بحث صحت خطاب رو به عناوینی مثل ناس و مؤمنین درست میکنه؟ با قطع نظر از حیث کتبی و شفهی مسئله کفار و عصات رو وارد میکنه یا نه؟ اون این مطلب چون بحث عقلائیه و حیثش عقلائیه و در جای خودش تقنین عقلائی رو ایشون قائله و در تقنین عقلائی مقنن را طرف خطاب نمیدانه، به اصطلاح در تقنین عقلائی تبلیغ غیر از تقنینه و تبلیغ با خطاب کتبی اتفاق میفته، این مطلب چه میشه؟ خب این خیلی خیلی مهمه، جون این از اون حد وسط های مهمه. یه نکته دیگه ای که باز اینجا اضافه میشه اینه، امام در اونجا یه مضافنی میاره که این گفتیم این مضافن از اون قله های فرمایش امامه که خوب تبیینم نمیشه. مضافن امام مسئله اراده تشریعیه. امام میدونید از اراده تشریعی الهی و از عدم تبدل اراده الهی خیلی اونجا استفاده کرده. اینو توضیح میدم جلسه بعد مختصر، البته میگم تحقیقشو قبلا کردیم، الان ارتباطشو میخوایم بگیم. از این خلاصه اراده اونجا امام رضوان الله تعالی علیه حرف مهمش اینه، میگن اون اراده تشریعی بل هی عبارتون عن ارادت تقدیم والجعل على نحو العموم. اگر اراده تشریعی اراده تقنینی باشه، یک، پس مسئله برمیگرده به تقنین عقلایی. ببینیم پیوند مسئله خطاب قانونی و خطاب الهی امام در فضایی که امام اراده تشریعی رو اراده تقنینی دیده چیه؟ و این اراده تقنینی رو به عنوان مضافر میاره ها. اصل مسئله قبلا گفته شده که نه ما اصل مسئله رو تو یه رتبه حل میکنیم، دخالت اراده تشریعی و اثبات این که این اراده تشریعی اراده تقنینیه و استفاده از این اراده در نقد سیستم مشهور در دو مرحله که عرض میکنن، چون امام ازش خوب استفاده کرده. خب اینجا هم ما رسیدیم آخرش به این که ما یه بحث تقنینی و قضایی داریم. اگر اراده تشریعی اراده تقنینی باشه و بحث تقنینی و قضایی باشه چه اتفاقی میفته؟ ببینید حرف مهم بنده که نمیخوام بین خود و خدا اینجا خیلی معطل کنم، من عرض کردم من بحث اصولیشو در حد کد اینجا میگم که برسم به آیاتم و بحث، اما چاره ای ندارم چون آقایون میگن احاله نکنید، شرح هم نمیخوام الان مفصل بدم، تو اصول سر جاش چشم، ما بحث خطابات قانونی رو مفصل تو اصول سیر دادیم، اونجا هم گفتیم تتمش تو خطاب الهی میاد، بحث اصولیش هم انشاءالله میاد. اما اینجا در حدی که بتونم فرمایش امام را منتقل کنم، امام یه دید عجیب امتدادی داره که به اون حقیقت وحی و تحلیل حقیقت وحی که از توش در آمد جدا کردن حیث وحی از تبلیغ، یک تتمه عقلایی اصولی اضافه میکنه که از توش در میاره جدا کردن حیث تقنین از تبلیغ، و بعد بر اساس تصویر تقنین عقلایی خطاب درست میشه. این خطاب خطاب کتبی قانونیه. این مدل نهایی کار امام به نظر اینه. تا انشالله پلکانی بعضی از اینا رو عرض میکنم اجمالی توضیح بدیم، اجمالی که برگردیم به کار خودمون. همین اندازه هم حالا معطل شدیم، حالا بحث تفسیریش اشکال نداره چون فقه اصغر ما بود، فقه کتاب، کتاب خدا بود، فقه آیه بود، اب نداشت، فهم آیات بود، تو بحث فقه میگنجید فقه خود ما، ولی بحث اصولیش باید سر جای خودش انجام بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.